آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
40% آب تولیدی در ایران هر سال هدر می رود. ماموران لباس شخصی دفتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تفتیش کردند. قوه قضاییه میانمار درخواست تجدید نظر آنگ سان سوچی را بررسی می کند. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام بر شما در اولین ثانیه هایی که وارد روز جمعه شدیم. آزاده اسدی هستم. آخرین بامداد مهر ماه رو با یک ساعت برنامه زنده که همکارانم تهیه کردن با شما شروع میکنم. بعد از خبرها با هم مرور میکنیم بخش های مختلف برنامه های مجله نیمه شب رادیو فردا رو. با نوشین سید حسینی هستیم و خبرهای تازه رادیو فردا.
متشکرم آزاده. بازرس ویژه وزیر نیرو در ایران روز پنجشنبه از هدر رفتن 40% آب تولیدی در هر سال خبر داد. مصطفی قادری در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا دلیل هدر رفتن آب در کشور را نبود فرهنگ صحیح مصرف آب، فرسوده بودن سیستم لوله‌کشی آب آشامیدنی شهری و همچنین سنتی بودن سیستم آبیاری کشاورزی برشمرده است. مشاور وزیر نیرو گفت مصرف سرانه انرژی و حامل‌های آن در ایران بسیار بالاتر از سایر کشورهاست و باید در مصرف آنها چراغ قرمزی وجود داشته باشد. ماموران لباس شخصی بعد از ظهر روز چهارشنبه با حمله به دفتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران تمامی کامپیوترها، اسناد و مدارک موجود در این دفتر را با خود بردند. بر پایه گزارش‌ها دو تن از کارکنان این حزب اصلاح طلب تا پایان کار ماموران لباس شخصی توسط آنها در اتاقی حبس شده بودند. چندی پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور اعلام کرد که پروانه فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و همچنین حزب مشارکت باطل است و دادگاه خواستار انحلال آنهاست. قوه قضاییه میانمار یا برمه سابق با درخواست تجدید نظر آنگ سان سوچی رهبر مخالفان آن کشور برای آزادی از بازداشت خانگی موافقت کرده است. یکی از وکلای خانم آنگ سان سوچی در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد که دادخواست وی در این زمینه هفته آینده به دادگاه ارائه خواهد شد. آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل در سال 1991 پیشتر هم دو بار درخواست تجدید نظر کرده بود که رد شده بودند. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو روز پنجشنبه گفت تا پیش از روشن شدن قابلیت نیروهای افغانستان در برقراری امنیت، بخشی از نیروهای تحت فرمانش در افغانستان باقی خواهند ماند. آقای راسموسن افزود ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در مأموریتش پیشرفت داشته و افراد طالبان در تمام نقاط افغانستان تحت فشار قرار دارند. دبیر کل ناتو در سفر یک روزش به یونان همچنین ابراز خوشبینی کرد که مسئولیت امنیت افغانستان تا سال 2014 میلادی به نیروهای افغان واگذار شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و میهمانش هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا آنچه را روابط استراتژیک مستحکم با یکدیگر خواندند ستودند. همزمان با دیدار رسمی آقای چاوز از ایران، تهران و کاراکاس 11 قرارداد در زمینه‌های نفت، گاز طبیعی، منسوجات، داد و ستد و مسکن با یکدیگر امضا کردند. از سوی دیگر این میزبان و میهمان آنچه را امپریالیسم آمریکا نامیدند محکوم دانستند و تأکید کردند که در راه برقراری نظم جهانی نوینی که به استیلای غرب بر امور جهانی پایان دهد با یکدیگر متحدند. پارلمان اروپا روز پنجشنبه امروز جایزه ساخاروف را به گیرمو فارینیاس ناراضی سیاسی کوبایی اعطا کرد. پارلمان اروپا این جایزه پر اعتبار و ارزشمند را هر سال به یکی از برجسته‌ترین کوشندگان در راه دفاع از حقوق بشر می‌دهد. گیرمو فارینیاس، روانشناس و روزنامه‌نگار 48 ساله، در اعتراض به نظام حاکم بر کوبا 11 سال و 6 ماه پشت میله‌های زندان به سر برده و 23 بار دست به اعتصاب قضا زده است.
مرسی نوشین. سید حسینی بود. باز هم با نوشین هستید در بخش‌های خبری آینده. امارات متحده عربی نفتش را با پشت سر گذاشتن تنگه هرمز صادر می‌کند.
عربستان سعودی که بزرگترین صدور نفتش خلیج فارس است، در برنامه‌اش هست که خط لوله بسیار وسیع رو به دریای سرخ برسونه و از اونجا صادر بکنه نفت خامشو.
دیدار بعضی از مراجع تقلید با رهبر جمهوری اسلامی در سفر به قم.
آقای خامنه ای این سفر رو انجام میده برای اینکه نشون بده که اوضاع رو تحت کنترل داره، از مشروعیت مذهبی برخوردار هست.
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری.
قیمت هایی رو هم که از خرده فروشی حتی کلی فروشی کالاها عرضه میشه در بازار هم نشان نمیده که قیمت ها کاهش پیدا کنه.
نگاه تازه رو هم میشنوید در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. صحبت های شاهکار بینش پژوه خواننده مقیم ایران.
تولرانس کارهای من اصولا زیاده، یعنی از رپ تا مثلا ارکستر سمفونیک یا ارکستر فیلهارمونیک.
در این 55 دقیقه‌ای که باقی مونده بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما. امارات متحده عربی با گشودن یک بندر نظامی نفت خودش رو با پشت سر گذاشتن تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر میکنه. میزان صادرات نفت از این بندر، هرچند که در مقایسه با عبور نفتکش‌های بزرگ از تنگه هرمز ناچیز به نظر میرسه، ولی به گفته بعضی از کارشناسان اهمیت استراتژیک تنگه هرمز رو هم زیر سوال میبره. نادر صدیقی.
به گزارش رسانه‌های محلی در امارات متحده عربی، روز چهارشنبه یک بندر نظامی بزرگ در شیخ نشین فجیره گشایش یافت که می‌تواند پذیرای کشتی‌های نفتکش باشد. به عبارتی صدور نفت این امارات با پشت سر گذاشتن تنگه هرمز از طریق این بندر صورت خواهد گرفت. بر اساس این گزارش‌ها تقریباً تمام نفت صادراتی امارات که چهارمین صادرکننده عضو اوپک محسوب می‌شود، از طریق بندر جدید در فجیره انجام خواهد گرفت. برخی از کارشناسان امور نفتی و از جمله دکتر منصور کشفی، کارشناس انرژی فسیلی و استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا، معتقدند که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از مدتی پیش بران شده اند تا راه‌های جدید برای صادرات نفت خود تدارک ببینند.
برنامه صدور نفت کشورهای عربی خلیج فارس از راه‌های مختلف بارها مطرح شده در سالهای اخیر و از زمانی که دولت جمهوری اسلامی اشاره کرده که میتونه با بستن تنگه هرمز جلوگیری بکنه از صدور نفت از اقل خلیج فارس، کشورهای عربی به فکر این بودن که راه‌های مختلف پیدا کنن. از جمله عربستان سعودی که بزرگترین صدور نفتش خلیج فارس هست، در برنامه‌اش هست و در کار انجام شدنه که خط لوله بسیار وسیع رو به دریای سرخ برسونه و از اونجا صادر بکنه نفت خامشو.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابوظبی که 90% نفت صادراتی امارات متحده عربی را در اختیار دارد، همچنین در صدد ایجاد یک ترمینال بزرگ ذخیره نفت در کنار بندر جدید در فجیره است. دکتر منصور کشفی، کارشناس امور انرژی فسیلی، میگوید که تهدیدهای جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز عامل اصلی در تصمیم برخی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در تغییر مسیر صادرات نفتی بوده است.
آقای میرکاظمی، وزیر نفت دولت جمهوری اسلامی، در وین هفته گذشته در نشست اوپک گفتش که اروپا و البته کلیه جامعه بین‌المللی نمیتونن امنیت نفتی داشته باشن اگر با ایران همکاری نکنن، و اضافه میکنه که امنیت نفتی معنایی نداره در دنیا مگر اینکه جامعه بین‌المللی و به ویژه اروپا با ایران همکاری بکنه. منظورش در واقع اینطوری که معلوم میشه، یعنی ما میتونیم که تنگه هرمز رو ببندیم. همشون اشاره کردن، رئیس جمهورشون، رهبرشون، همه هم اشاره کردن که ما میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم. بارها و بارها در این سالهای اخیر کشور عربستان سعودی حدود 10 تا 11 میلیون بشکه نفت در روز صادر میکنه و تنگه هرمز مسدود بشه، خب این کشور فلج میشه. این کار عربستان سعودی شروع کرده، من فکر کنم اتفاقا سال آینده پایان پیدا کنه. در دریای سرخ بزرگترین ترمینال صدور نفت عربستان سعودی افتتاح خواهد شد سال آینده، من فکر کنم.
در حال حاضر 60% نفت مصرفی جهان از طریق تنگه هرمز عبور میکند. این آبراه استراتژیک هرگز تا به این حد با خطر بسته شدن روبرو نبوده و حتی در جنگ 8 ساله ایران و عراق نیز همچنان به روی کشتی ها گشوده بود. برخی از کارشناسان و تحلیلگران هم بر این عقیده اند که دولت ایران نیز به رغم تهدیدهای زبانی هرگز در صدد بستن این آبراه بر نخواهد آمد، چرا که تنگه هرمز شریان حیاتی صادرات و واردات ایران نیز محسوب می شود.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
دومین گزارش مجله نیمه شب رادیو فردا رو بشنوید. گزارش های رسیده از قم حاکی هست که 3 تن دیگه از مراجع تقلید این شهر با آیت الله خامنه ای دیدار کردند. آیت الله خامنه ای همینطور صبح پنج شنبه در جمع طلاب و روحانیون قم سخنرانی کرده. مراد ویسی از جزئیات بیشتر ملاقات روحانیون ارشد با آیت الله خامنه ای گزارش میده.
چایی، شیرینی ساده و دستمال کاغذی که به راحتی مارک کینگ به معنای پادشاه یا سلطان بر آن دیده می شود. اینها نماد پذیرایی دفتر آیت الله خامنه ای در قم از روحانیون ارشد است که این روزها به دیدار رهبر ایران می روند. حجت الاسلام مروی مسئول ارتباط با روحانیون در بیت آیت الله خامنه ای گفته است آیت الله خامنه ای شخصا درباره تمامی جزئیات این ملاقات ها نظر داده است. گزارش‌های تصویری که خبرگزاری‌های ایران منتشر کردند نشان می‌دهد که صندلی خود آیت الله خامنه‌ای قدری از صندلی‌های دیگر بلندتر است. طبق گفته آقای مروی، برنامه ملاقات روحانیون ارشد قم با آیت الله خامنه‌ای از مدت‌ها قبل به طور دقیق تنظیم شده است. مهدی خلجی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در امریکا، معتقد است این دیدارها تلاشی برای نشان دادن مشروعیت مذهبی آیت الله خامنه‌ای پس از ناآرامی‌های یک سال گذشته ایران است.
به هر حال ایشون رفته به قم برای اینکه یک نمایش قدرت و نمایش مشروعیت بده. به ویژه بعد از این حوادثی که پس از انتخابات سال گذشته رخ داد و برای اولین بار در شهر قم تظاهراتی شد که در اون هزاران نفر شرکت کردند و علیه آقای خامنه ای شعار دادند. آقای خامنه ای این سفر رو انجام میده برای اینکه نشون بده که اوضاع رو تحت کنترل داره، از مشروعیت مذهبی برخوردار هست. در روزهای آینده سعی خواهد کرد که با تعداد هرچه بیشتری از علما عکس و فیلم بگیره و در حقیقت این نمایش قدرت و مشروعیت رو بعد از انتخابات یک بار دیگه تکرار بکنه و نشون بده که اعتماد به نفس داره و اون چه که پیش آمد خللی به مشروعیت ایشون وارد نکرد.
طبق برنامه‌ای که برای ملاقات روحانیون ارشد قم با آیت الله خامنه‌ای تنظیم شده، تاکنون از بین مراجع تقلید آقایان نوری همدانی، جعفر صبحانی، جوادی آملی، علوی گرگانی، شبیری زنجانی و مکارم شیرازی با آیت الله خامنه‌ای ملاقات کردند. هنوز معلوم نیست که در این برنامه و جدول زمانی زمان ملاقات دو مرجع تقلید سنتی و ذی‌نفوذ قم، یعنی آیت الله وحید خراسانی و آیت الله صافی گلپایگانی، برای چه زمانی تنظیم شده است. اما مهدی خلجی میگوید تمامی روحانیون ارشد به دیدار رهبر ایران خواهند رفت و رهبر ایران میخواهد از این سفر و ملاقات ها برای نشان دادن ثبات حکومت و موقعیت خود استفاده کند.
برخورد مراجع عموماً با سفر آقای خامنه ای در چارچوب تشریفاتی قرار خواهد داشت، یعنی اینکه سعی می‌کنند در یک دیدار تشریفاتی که آقای خامنه ای ترتیب خواهد داد ایشون رو ببینن. هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. هیچ کس در قم، چه در سطح مرجعیت و چه در سطح پایین‌تر، هیچ گونه مخالفت یا اعتراضی به سفر آقای خامنه ای نخواهد کرد و پیش‌بینی من این هست که همگی این آقایون که اسم و رسم دارن با آقای خامنه ای دیدار هم خواهند کرد. و البته باید این رو من بگم که رابطه ایشون با مراجع غیر از یکی دو استثناء مثل آقای صانعی و آقای بیات که از مراجع جدید هستند، ایشون با مراجع به طور کلی و همینطور آیت الله سیستانی در عراق رابطه بسیار خوبی داره.
اما نکته ای که در تنظیم این ملاقات ها دیده می شود، انجام ملاقات ها به صورت گروهی است. تمامی خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت ایران طی روزهای اخیر تصاویری را منتشر کردند که در آنها روحانیون ارشد قم دست دسته و در کنار یکدیگر در سالن ملاقات دفتر آیت الله خامنه‌ای دیده می‌شوند. خانواده‌های بازداشت شدگان پس از انتخابات نامه‌ای به مراجع قم نوشته و از آنها خواستند تا آیت الله خامنه‌ای را به دلیل حوادث پس از انتخابات و رفتاری که با مردم شده مورد سوال و بازخواست قرار دهند.
قرار هست قانون هدفمند شدن یارانه ها در ایران به زودی اجرا بشه، در حالی که قیمت بسیاری از مواد غذایی و کالاهای ضروری در بازارها و فروشگاه های ایران افزایش پیدا کرده. این موضوع حتی قبل از اینکه قیمت ها بر اساس قانون هدفمند شدن یارانه ها افزایش پیدا بکنه صورت گرفته. بهروز کارونی گزارش میده.
تغییرات قیمتی در بازار خودنمایی می‌کند و ماراتن قیمت‌ها در بازار آغاز شده است. خبرگزاری مهر با اعلام این مطلب در گزارشی در مورد افزایش قیمت‌ها پیش از آنکه قانون هدفمند شدن یارانه‌ها اجرا شود نوشت، مردم در صف میادین میوه و تره‌بار از اجرای قانون و واریز یارانه‌های نقدی حرف می‌زنند و به هم توصیه می‌کنند تا جایی که ممکن است اقلام ضروری را خریداری و نگهداری کنند. بر اساس این گزارش مردم می‌گویند که ممکن است در ماه‌های ابتدایی اجرای قانون به دلیل مسائل روانی شوک به بازار وارد آید. در ارتباط با افزایش قیمت‌ها صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا را می‌شنویم که از گرانی می‌گوید.
هنوز یارانه ها نقدی نشده، همه اقلام اجناس خدمات گران شده است. مثلا بلیط هواپیما 30% گران شده است، لبنیات و گوشت و همه چیز گران شده است. حتی نان هم نمیتوانیم بخریم، چرا که نان بروری شده 1000 تومان و سنگک 800 تومان.
شنونده ی دیگری نیز در چند کلمه احساس خود را در این مورد بیان کرده است.
الامان از گرونی، الامان.
بر اساس گزارش‌هایی که در رسانه‌های ایران انتشار یافته است، هم‌اکنون هر کیلوگرم انواع برنج از 1650 تا 2500 تومان، رب گوجه فرنگی 1700 تومان، ران گوساله بیش از 11000 تومان، ران گوسفند بیش از 16000 تومان و تخم مرغ شانه‌ای بیش از 3200 تومان به فروش می‌رسند. در این میان بحث افزایش قیمت‌ها حتی از سوی دستگاه‌های رسمی مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شده است. بر اساس گزارش این بانک، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 23 مهر ماه سال جاری از جمله گوشت مرغ، روغن نباتی جامد، روغن مایع و تخم مرغ افزایش داشته است. با این وجود بانک مرکزی همزمان با این گزارش‌ها می‌گوید که نرخ تورم رو به کاهش است. اما آیا افزایش قیمت‌ها با آنچه که در مورد نرخ تورم گفته می‌شود سازگاری دارد؟ پاسخ احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد را می‌شنویم.
اگر ما واقعیت رو قیمت بازار بدانیم، در این صورت می‌بینیم که مردم با تجربه روزمره‌شون چنین احساسی رو ندارن. همچنین قیمت‌هایی رو هم که از خرده فروشی حتی کل فروشی کالاها عرضه میشه در بازار هم نشان نمیده که قیمت‌ها کاهش پیدا کنه. وقوع چند تا پیش‌فرض لازمه کاهش تورمه و اونم این است که یک، نرخ رشد اقتصادی باید افزایش پیدا کنه. حال اون که نرخ رشد اقتصادی امسال به گفته خود مسئولین بانک مرکزی کاهش پیدا کرده. دو، این که میبایست نقدینگی در اقتصاد کاهش پیدا کنه. حال اون که باز به گفته خود مسئولین بانک مرکزی نقدینگی امسال نسبت به سال گذشته بسیار افزایش پیدا کرده.
در این حال مهدی قزنفری وزیر بازرگانی گفته است که اگر بهره وری در واحدهای تولید کنندگان کالا افزایش نیابد، حتما این انفجار قیمتی محقق خواهد شد. اما محمد رضا تجلی پور، دبیر ستاد هدف مند کردن یارانه‌ها در استان تهران، شرایط اقتصادی ایران را برای اجرای این قانون آماده دانسته است. این مقام دولتی همچنین گفته است که دولت در زمان اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها در کنارشان حضور دارد و همه نوسانات کنترل خواهد شد. در این میان بر اساس گزارش‌ها افزایش قیمت‌ها تنها محدود به مواد غذایی نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مشتبه بیگدلی رئیس کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی ایران گفت قیمت مصالح ساختمانی 40% افزایش یافته است.
گرانی مواد غذایی در ایران قبل از اجرا شدن قانون هدفمند شدن یارانه‌ها بهروز کارونی در این زمینه گزارش می‌داد.
اینا کارا اشتباهه، چون یارانه اگه باشه تورم خودتونم بتن دونین، تورم زیاد میشه، قیمت اجناس 10 برابر میشه، خدمات پزشکی و اجتماعی هر چیزی که در تصور بکنی گرون میشه و این به درد نمیخوره.
یارانه ها به نظر من چیز بسیار خوبی، بسیار.
با هر سلام خدمت رادیو فردا، خسته نباشید عزیزم. هنوز هیچی نشده، روغن 27 هزار تومانی شده 34 هزار تومان، شکر 900 تومانی شده کیلو 1200 تومان، بعدش هم دیگه خدا میدونه چطور میشه. با تشکر، خداحافظ.
این آقا آمده قوم برای ترمیم وجهه از دست داده اش، به زور میخواهد بعضی از مراجع را ببرن نزد ایشان تا فیلم بگیرن.
خواستم بگم شما رو به خدا، شما رو به دین، به پیغمبر و هر کی میپرستین، این رژیم رو با فرانسه یا با هیچ کشور دیگه مقایسه نکنید. هر کی میخواد مقایسه کنه یک کلمه، فقط یک کلمه تو خیابون صدا بده تا ببینم جد آبادش هم زندانی میکنن یا نه. خداحافظ.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ساعت 20 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. جمعه آخرین بامداد مهر ماه. یک گزارش دیگه داریم. در تازه ترین اخبار در مورد وضعیت بازداشت حسین درخشان، وزیران خارجه کانادا و فرانسه روز چهارشنبه بیانیه مشترکی صادر کردند و خواستار آزادی این وبلاگ نویس ایرانی شدند. در این بیانیه از وضعیت حسین درخشان ابراز نگرانی شده و خواستار برقراری حمایت کنسولی از اون شدند. بابک غفوری آذر در گزارشی تازه ترین تحولات در پرونده آقای درخشان رو بررسی میکنه.
وزیران خارجه کانادا و فرانسه روز چهارشنبه با صدور بیانیه مشترکی خواستار آزادی حسین درخشان، وبلاگ نویس زندانی ایرانی کانادایی شدند. لارنس کانون و برنارد کوشنر در این بیانیه از وضعیت حسین درخشان ابراز نگرانی کردند و خواستار برقراری حمایت کنسولی از او شدند. این وبلاگ نویس توسط دادگاه بدوی در ایران به تحمل 19 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. سایت وزارت خارجه کانادا روز چهارشنبه با انتشار این بیانیه نوشته است که این دو وزیر محکومیت درخشان را نقض آزادی بیان او دانسته و دفاع از آزادی بیان درخشان را وظیفه هر دو کشور ذکر کردند. ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و بر این اساس پیگیری‌های دولت کانادا برای آزادی آقای درخشان ثمری نداشته است. حسین درخشان که در آبان ماه سال 1387 چند روز بعد از بازگشتش به ایران دستگیر شد، همچنان بدون امکان آزادی موقت یا مرخصی کوتاه مدت در زندان به سر می‌برد. این ویدیو بخشی از آخرین صحبت‌های آقای درخشان قبل از بازگشت به ایران در فرانسه است.
سلام علیکم. سلام به دوستان و دشمنان عزیز. من الان پاریس هم، قبل از اینکه برگردم ایران گفتم که یه چند تا ویدیو ضبط کنم، سوالای شما رو که قبلا پارسال پرسیده بودین جواب بدم، بعدش هم دیگه بیام دیگه.
در همین حال انجمن قلم کانادا در گردهمایی سالیانش در تورنتو با گذاشتن صندلی خالی نمادینی به نام آقای درخشان خواستار آزادی این وبلاگ نویس شده بود. از زمان بازداشت حسین درخشان خانواده او اطلاع رسانی چندانی از وضعیت فرزندشان انجام ندادند. پدر آقای درخشان در یک سالگی بازداشت او نامه سرگشاده‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت و در آن از بلا تکلیفی وضعیت فرزندش انتقاد کرد. آقای درخشان در این نامه نوشته بود که در مدت یک سال تنها دو بار توانسته با فرزندش ملاقات کند. بعد از صدور حکم 19 سال و 6 ماه زندان برای آقای درخشان، به اتهام‌های گوناگون مانند همکاری با دولت‌های متخاصم، تبلیغ علیه نظام اسلامی و مدیریت سایت‌های مبتذل و مستهجن، گفتگویی از قول عذرا کیارشپور مادر آقای درخشان منتشر شد که در آن برای نخستین بار فاش شده بود که شورای ایرانیان خارج از کشور به آقای درخشان وعده داده بود که سفرش بدون مشکل خواهد بود و آقای درخشان با این شورا برای بازگشت به ایران هماهنگ کرده بود. ریاست شورای ایرانیان خارج از کشور با رئیس جمهور ایران است و اسفندیار رحیم مشایی جانشین رئیس جمهور در ریاست این شوراست.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
علی نقی منزوی از نامدارترین کتاب شناسان ایران و از اسلام شناسان برجسته درگذشت. آقای منزوی که در سال 1301 در عراق به دنیا اومده بود، روز سه‌شنبه در 88 سالگی چشم از جهان فرو بست. علی دهباشی در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
دکتر علی نقی منزوی یکی از فرزندان آیت الله آشخا بزرگ تهرانی، صاحب ازدریه و تصانیف شیعه، یعنی بزرگترین دائره المعارف و اولین دائره المعارف تشیع بود. در 1302 در شهر سامره به دنیا آمد. تحصیلات ابتداییش رو در همون مکتب‌خانه های سامره گذران، تحصیلات دینی و علوم دینیش رو در نجف انجام داد و زیر نظر پدر کار میکرد و از همون دوره علاقه خاصی به مسائل پژوهش و اینها داشت و بعدش به دانشکده معقول و مرغوب آمد، در دانشکده به تهران آمد و زیر نظر شاهدوان حافظ نصرالله تقوی کار میکرد. در سال 1327 لیسانس گرفت و در سال 31 لیسانس دانشسرای عالی بود، 33 لیسانس حقوق قضایی گرفت و در 1972 دکترای فلسفه اسلامی خودش از دانشگاه سن جوزف بیروت گرفت. کتاب نامه های عین القضات رو تصحیح کرد، ترجمه تجارب الامم رازی بود که در سه مجلد کار کرد، کتاب موجم البلدان بود که کار کرد ایشون و بسیاری از آثار دیگه که راجع به زندگی حلاج و دیگران بود که فهرست بلند بالایی داره. مدتی رو هم در لغتنامه بهخدا کار کرد. سالهای اخیر به علت کهولت و اینها ناتوانی داشتن و به اون صورت نمیتوانستن در مجامع فرهنگی حضور پیدا کنن، تا اینکه سرانجام شنبه گذشته درگذشتن و قرار است در هفته آینده در محل دائرة المعارف بزرگ اسلامی مجلس یادبودی برایشون برگزار شد. قرار است که فردا جمعه ساعت 8:30 صبح از محل سکونت ایشان در سعادت آباد به همراهی گروهی از نویسندگان و اساتید دانشگاه پیکر ایشان رو تشییع کنند و در قطعه نام‌آوران به خاک بسپارند.
علی دهباشی بود، ادب‌پژوه و سردبیر مجله ادبی بخارا در تهران، که در مورد علی نقی منزوی به رادیو فردا توضیح میداد. در حالی که در خیابان‌های فرانسه صدها هزار نفر در اعتراض به اصلاحات اقتصادی دولت دست به راهپیمایی می‌زنند، دولت بریتانیا روز چهارشنبه گسترده‌ترین برنامه اصلاح اقتصادی خودش را اعلام کرد. واکنش شهروندان بریتانیایی اعتراض به این رقم‌ها بود. فریدون زهنگار از رادیو فردا با شهران تبری گفتگو می‌کنه، خبرنگار رادیو فردا در لندن.
رفرم‌های اقتصادی مسئله‌ای بود که می‌بایستی انجام بگیره. هر حزبی روی کار می‌بود می‌بایست این کار رو بکنه و دولت ائتلافی محافظه‌کار لیبرال دموکرات از روزی که روی کار اومد در حال برنامه ریزی و طرح‌ریزی برای نگاه کردن به این مسئله و بررسی این موضوع بود. حالا حرفایی که می‌زنن این است که یه مقداری میگن ما این رو از حزب کارگر به ارث بردیم، این یک قرض عظیمی بود که ما نمی‌دونستیم راجبش و یک دفعه متوجه شدیم، ولی این قرضی که انگلیس به بار آورده به خاطر نجات بانک‌ها دولت انگلیس مداخله کرد، هزینه کلانی برای نجات بانک‌ها متحمل شد. و اگه به ارقام نگاه بکنیم خیلی جالبه، درست رقمی که دولت قبلی انگلیس، دولت حزب کارگر مجبور شد برای نجات بانک‌ها بپردازه که 850 میلیارد پوند بود، درست همون مقدار 830 میلیارد پوند دولت کنونی از هزینه‌های دولتی زده.
با توجه به این رفرم نسبتاً گسترده‌ای که دولت در نظر داره، چه اقشاری عمدتاً از این رفرم‌ها آسیب خواهند دید؟
10% پایین جامعه بیش از همه آسیب خواهند دید و بیش از همه صدمه خواهند خورد. اگرچه که دولت محافظه‌کار تمام تلاشش اینه که بگه در این بودجه به اصطلاح ریاضتی سعی کرده هدف اصلیش حفظ انصاف بوده، حفظ تعادل بوده، ولی اونهایی که نقد میکنن این سیاست دولت کنونی رو معتقدن که اینطور نبوده و اون 10% که از همه کم درآمدتر هستن و زندگیشون دشوارتر هستش بیشترین صدمه رو میخورن.
خب آیا این اعتراضهای مردم میتونه تأثیری در تصمیم گیری دولت داشته باشه؟
به نظر نمیرسه که دولت بخواد که در برنامه‌ای که گذاشته عقب گردی بکنه. اون چه که میتونه تأثیر داشته باشه اینه که جزئیات خیلی کوچیکی رو اینجا به اونجا تغییر بده.
با توجه به کم کردن بودجه وزارت امور خارجه، وزارت دفاع اینها، چه تأثیری میتونه این کاهش بودجه های دفاعی و روابط خارجی بر وجهه بریتانیا در صحنه بین المللی و در روابطش با دیگر کشورها مثلا از جمله با ایران داشته باشه؟
با تمام کاهش هزینه هایی که دولت انجام داده، کمک های بین المللی اصلا کم نکرده و هزینه های دفاعی رو خیلی مختصر کم کرده، جزئیات فقط صرفه جویی کرده. وزارت خارجه بودجه چندانی نداره، چون همونطور که میدونین وزارت خارجه وزارت خونه خرج کننده ای نیستش. در نتیجه از این بابت زیاد صدمه ای نخورده وضعیت انگلیس، ولی از نظر روابطش با کشورهای دیگه گفتید به نظر نمیرسه که تأثیر بلافاصله ای داشته باشه در رابطه با کشورهای دیگه.
به رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. امیدواریم که جمعه خوبی رو در پیش رو داشته باشید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم در حالی که وارد نیمه دوم شدیم و تا چند دقیقه دیگه میریم تا گفتگوی بچه‌های نگاه تازه رو بشنویم با شاهکار بینش پژوه خواننده و ترانه‌سرای مقیم ایران رو. قبل از نگاه تازه طبق رسم رادیو فردا نگاهی میندازیم به خبرهای این ساعت رادیو فردا با نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. علی نقی منزوی از نامدارترین کتابشناسان ایران و از استادان اسلام شناسی درگذشت. علی نقی منزوی که در سال 1301 در سامرای عراق به دنیا اومده بود، روز سه‌شنبه در 88 سالگی چشم از جهان فرو بست. او تا چند سال پیش در دایره المعارف بزرگ اسلامی در تهران به تحقیق مشغول بود و عضویت افتخاری این فرهنگنامه را داشت. علی نقی منزوی از اواخر دهه 1320 خورشیدی کار بر روی لغتنامه دهخدا را با همکاری علی اکبر دهخدا شروع کرد. او پس از فوت دهخدا با جانشین وی دکتر محمد معین تا سال 1345 این همکاری را ادامه داد. دکتر علی نقی منزوی در سالهای واپسین زندگی به بیماری آلزایمر مبتلا بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از فتوایی که برنامه هسته ای ایران را نامشروع خوانده به تندی انتقاد کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، آیت الله خامنه ای در جمع شماری از طلاب و روحانیان در قم با اشاره تلویحی به آمریکا گفت: برخی افراد برای رعایت پسند و عرف عمدتاً مادی دنیا و حتی برای خوشامد استکبار فتوا صادر می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی سپس افزود: کسی فتوا داده است که تلاش صلح‌آمیز هسته ای ایران را به خاطر اینکه مورد سوء ظن قدرت‌های بزرگ است مشروع نیست، اما ما می‌گوییم استکبار غلط کرده است که به ملت ایران سوء ظن دارد. آیت الله خامنه‌ای از صادرکننده چنین فتوایی نام نبرد. شورای شهر مسکو روز پنجشنبه سرگئی سوبیانین، یکی از دستیاران نزدیک ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه را با اکثریت قاطع آرا به عنوان شهردار جدید مسکو تایید کرد. هواداران آقای پوتین در این شورا در اکثریت و بر آن مسلطند. با این رأی مثبت سرگئی سوبیانین جانشین یوری لوشکوف می شود. آقای لوشکوف ماه گذشته میلادی در پی 18 سال خدمت به عنوان شهردار مسکو به فرمان دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه برکنار شد. آقای مدودیف شهردار پیشین مسکو را از جمله به واگذاری قراردادهای پرسود به شرکت ساختمانی متعلق به همسر میلیاردرش متهم کرده است. نامزد شهرداری مسکو وعده داده است که با فساد گسترده حاکم بر شهرداری پایتخت روسیه پیکار کند. و به گزارش خبرگزاری فارس، شماری از طلاب و روحانیان قم در حاشیه دیدار آیت الله علی خامنه ای از آن شهر بامداد روز پنجشنبه با امضای توماری خواستار انتشار رساله رهبر جمهوری اسلامی شدند. انتشار رساله برای روحانیانی که در راه مرجعیت گام برمی‌دارند از لوازم اولیه رسیدن به این مقام است. در پی درگذشت آیت الله خمینی در سال 1368 حجت الاسلام علی خامنه ای جانشین او شد. اندکی پس از آن برای استوار کردن آقای خامنه‌ای در جایگاه قدرت شرط مرجعیت برای رهبری جمهوری اسلامی از قانون اساسی ایران حذف شد.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود. خبرهای رادیو فردا شنیدید. در بخش دوم مجله نیمه شب باز هم با نوشین هستی در بخش‌های آینده، اما ادامه بدیم مجله نیمه شب رو با نگاه تازه. صحبت‌ها و گفتگوی بچه‌های نگاه تازه رو بشنوید با یکی از خواننده‌ها و ترانه‌سرهای معروف مقیم ایران.
نگاه تازه. نگاه تازه.
اسقر آقای باغبون نه اشتباه کردم، اکبر آقای باغبون میگفت. بابا این شعره بشینو بگو. اکبر آقای باغبون میگفت اسقرشون خیلی خوب میخونه.
حالا اگه اسقر آقای باغبون بگه که اکبرشون خیلی خوب میخونم میشه، یعنی اونجوری هم بگی اشکال نداره.
آقا جون اسم پدر اکبر، اسم پسرش اسقره.
اکبر آقا باباست.
آره.
خب من فکر میکنم میدونی نظر من در مورد این شعر چیه، اینه که یکم تبعیض اجتماعی توشه. چون که
آقا تو به تبعیض اجتماعی اشاره کردی، تو بعد به زیبایی شناسی شده.
خب من حالا گوش کن دیگه، بعد از نظر محتوا مشکل نشه باشه دیگه. چون ممکنه که اسقر آقا پسر اکبر آقای باغبون واقعا خوب بخونه، چش کنه؟
اگرم خوب بخونه این آدم باید میرفته مدرسه موسیقی، نرفته.
تو از کجا میدونی؟ شاید اکبر آقای باغبون که اینقدر زحمت میکشه، نمیدونم گلا رو هرس میکنه فلان، پولاشو میده بچش میره کلاس موسیقی، میره آکادمی موسیقی.
نه تو بقیه ترانه رو آخه داری، بقیه ترانه رو نمیشه نظر بقیه ترانه اینه که این مثلا اومده پسرش یه جوری میخواد ساپورت کنه، حمایت کنه، مثلا بهش میگه که پسر من مثلا اورد میزنه از این چیزاست. اینو اشتباه نکن.
به هر صورت دیگه حالا مردمو شنوندمون
ساعت چنده؟
ساعتو بی خیال شو، ملتو معطل کردیم، توضیح بدیم که چیه جریان.
ساعت ببینیم، قرار مصاحبه داریم.
آره میگم الان بگیم موضوع چیه، بعد بریم سر زمین.
موضوع در مورد اسقر آقا میخوای بگی؟
آره در مورد اسقر آقا و اکبر آقا نیست، در مورد شاعر این ترانه هست.
آلبومی اومد تو ایران به بازار به اسم اسکناس.
بذار یه لحظه این تیکرو.
آره خب بذار.
اکبر آقای باغبون میگفت اسقرشون خیلی خوب میخونه، میخواد بیاد تهران و آهنگ بسازه. میگفت موزیکم خیلی خوب میدونه، آخه عروسی نزید هم بوم تو دهات گشته مونده واسه بوم فرامونه.
خب حالا بقیه شو.
شاعر این اسمش چیه؟
شاهکاره، شاعر شاهکاره واقعا. یعنی شاهکار از هر زاویه‌ای که نگاه کنه شاهکار،
از هر زاویه شاهکاره. اسمش هم شاهکاره.
بله شاهکار بینش‌وجو اسمشه، کاراش هم واقعا بعضیاش واقعا شاهکاره. شاهکار بینش‌وجو خواننده از شاعر، دکترا داره.
پزشک نیست، اشتباه نکنید.
دکتراش توی یه رشته مهندسی چیه محمد؟
در زمینه برنامه‌ریزی شهری.
درصد مهمون ما امروز شاهکاره، خودمون هم که برنامه‌مون شاهکاره، خودمون شاهکاریم. خلاصه سه چهار تا شاهکار امروز در خدمتتون.
همه رو معرفی می‌کنی، همه شاهکارا رو معرفی می‌کنی.
آره دیگه. مگه نشدی؟ آبادانیه میگن معرفی می‌کرده.
نه.
به چه کا؟ کا به چه؟
خیلی خوبه.
حالا برنامه ما امروز
برنامه رو اینطوری معرفی می‌کنه. ولی به هر حال اونایی هم که علی کتاب خوندنه، کتابای شاهکار رو میتونن بگیرن بخونن.
آره. شعر داره و چیا؟
شعر داره، ترجمه داره، مجموعه ترانه‌هاش هست.
بریم پس وقت رو تلف نکنیم.
آره دیگه. مدل
راضی نکنیم.
اگه دستو بره دیگه برنامه تکراری بعد بخونیم.
آره بریم.
ای منو تهدیدم نکن که میرم، یه چیزی هم دستی میدم نباشی، چی کار کنم که عهد کنی دوباره، چه بد بدم که بی خیال ماشی.
آقای بینش‌وجو، ما الان داشتیم توضیح میدادیم که شما دکترا دارین و ظاهرا من شنیدم که توی دانشگاه هم تدریس میکنین، درسته؟
بله دانشگاه تهران درس میدم.
خب این مشکل ایجاد نمیکنه؟ ورصد خواننده اید، سر کلاس باید جدی بود.
حالا که مشکل ایجاد نکرد مگه بعد از مصاحبه با شما؟
نه دیگه. خب
ولی جالب شاکر، کسی توی کلاس در مورد کارات، حالا یه وقتی آدم استادم که باشه صحبتای دوستانه با شاگرداش میکنه، ازت سوال کرده در این ارتباط؟
همیشه روز اول کلاس وقتی در باز میشه و من میرم تو، خب البته قبلش میدونن که کی استادشونه، ولی خب وقتی میرم تو همه ترجیح میدن راجع به موسیقی صحبت بکنن و من تو همون 5 دقیقه اول ازشون خواهش میکنم که نظر به اینکه دلیل حضور من اونجا شهرسازیه و نه موسیقی راجع به هنر صحبت نکنن.
خب یکم بریم پس به سمت موسیقی. از کی شروع کردین کار موسیقی رو؟
سال 73 اولین کنسرت گیتار در ایران رو ما اجرا کردیم. اون وقت من نوازنده درامز یا جاز به تعبیر ایرانیش بودم، خیلی این ساز دوست داشتم، هنوزم دوست دارم با اینکه یه 15 سالیه که دیگه اصلا نزدم. بعد از مدتی ادبیات یه قدری پررنگتر شد تو زندگی من از موسیقی، بنابراین با توجه به پس کرانه موسیقاییم یک جوری شعر نو یا شعر کلاسیک هم تبدیل به یا میل به ترانه بودن کرد. فکر کردم حالا بد نیست این ترانه ها رو خودم بعضیاش رو بخونم. فکر کردم وقتی خود ترانه سرای ترانه ای رو میخونه، نظر به اینکه تقطیعش رو درست تر میشناسه از خواننده دیگری، میتونه بیشتر به دل شنونده بشینه. خیلی وقتا تکنیک یه خواننده باعث میشه که از شاعرش خب خیلی بهتر بخونه. من خودم رو خواننده هرگز نخواهم دونست و دلم هم نمیخواد که دیگران منو خواننده بدونن با احترام به این کار.
اولین آلبومی هم که داشتین بانوی شرقی بود دیگه.
بله، اولین تجربه های من در زمینه ترانه بودن
و خیلی هم فضای اون آلبوم از فضای کارهای بعدیتون دوره، یعنی خیلی نزدیک به فضای موسیقی پاپی که بعد از انقلاب یک دفعه پدید اومد و خب خیلی از خواننده ها شروع کردن بین یه برزخی از قبل از انقلاب، یعنی این فرمیه بیشتر فضای کار.
برزخ طبیعت ترانه هایی است که در دهه 70 در ایران ساخته میشد، به دلیل اینکه هنوز اولا شخصیت خودش رو پیدا نکرده بود، یعنی بعد از 20 سال که موسیقی اساسا حرام بود و کار نمیشد. یعنی شما به تاریخ موسیقی ایران از سال 57 تا سال 77 که نگاه میکنید یک مرگ مطلق رو در تاریخ ترانه میبینید. بعد از مرگ مغزی ترانه و موسیقی و اینکه آروم آروم وارقه هایی از یه جور موسیقی اومد که خودش رو پیدا نکرده بود، داشت یه جوری اقتدا میکرد به روزهای قبل از انقلاب، یه جوری اقتدا میکرد به باروژان، باروژانی که 20 سال قبل کامل بود و حالا شما میدیدید که 20 سال بعد ادهی آمدن و دارن تقلید میکنن از چیزی که 20 سال پیش اومده و رفته. و شما میدونید در هنر حتی رجعت به 2 سال پیش هم اشتباهه، چه برسه به 20 سال پیش، ولی گریزی نبود. و حالا اینجایی هستیم که ایستادیم که باز از نقطه نظر موسیقایی و هنری خیلی شبیه به آنچه که باید باشه نیست.
توی صخره‌های ساحه مرد ماهیگیر نشسته، خشم دریا قایقش رو واژگون کرده شکسته، دیده دریا پریا رو دو دیده برده شبونه، دل اون نازک و چشمش آبی و ابرو کمونه.
خب آقای بینش پژو، اگه اشتباه نکنم آلبوم دوم شما اسکناس بود.
بله.
توی زمانی که شاید کسی توی ایران رپ اجرا نکرده بود، شما رفتید سراغ این شیوه از موسیقی.
برای انتقاد در اون سالها ابزاری نمیتونست جز طنز وجود داشته باشه و غیر از طنز کار به تعبیری بیخ پیدا میکرد و میبایست توضیح میدادیم که چرا داریم شوخی میکنیم. بنابراین من این سبک رو انتخاب کردم برای اینکه حرفام رو بتونم تو این قالب بزنم و به کسی بر نخوره در واقع. ولی تا بعد از شاید 6-7 سال اسکناس تنها آلبوم رپ فارسی بود.
یکی از این ترانه‌هایی که تو این آلبوم بود چی بود؟ در مورد خوانندگی بود و اکبر آقا
رویای خواننده شدن.
آره، این واکنشی بود به فضای حاکم بر ایران در اون زمان.
بله، در یک دوره‌ای که تقلید جای خلاقیت رو در موسیقی پاپ اون روز گرفته بود، من فکر کردم که میبایست این کار نقد بشه.
میتونیم برگردیم به همین فضا که در اون سالا یک جشنواره هم برگزار شد که فکر کنم دیگه اصلا ادامه پیدا نکرد و جالبم بود که مسعود کیمیایی رو گذاشته بودن که اون جشنواره رو هدایت کنه.
بله، اولین و آخرین جشنواره موسیقی پاپ در ایران بود.
شما هم حضور داشتی؟
بله، 10 شب و 10 نفر بودن که یک شبش و یک نفرش من بودم که برنامه‌مم نذاشتن کامل بشه و یادمه که گویا گروه فشار اومدن و نذاشتن که اون کنسرت به پایان برسه. به هر حال همونطور که شما اشاره کردید اولیاش هم اهل موسیقی نبودند، یعنی آقای کیمیایی کارگردان سینما بودند، دوست خیلی عزیزم آقای احمد رضا احمدی شاعر بودند، شعر سپید می نویسن، اصلا ماجرا هیچ ربطی به موسیقی پاپ نداره تخصص ایشون. خانم زرین پنجه اگه اشتباه نکنم که ایشون نوازنده سنتورن، با یه کمی عجیب قضاوت برای کاری که خب در تخصص یک کسی نیست، و بنا به رابطه با یک مدیری در وزارت خونه ارشاد انتخاب شده بودن برای قضاوت که اولین و آخرینش هم بود.
اصلا آقای بینش پژو، استاد موسیقی پاپ داریم ما به اندازه کافی تو ایران که بتونن یه هیئت جوری درست کنن برای یک جشنواره؟
تعداد بیشتری از این رفقا یا کار نمیکنن اساسا، یا اینکه هجرت کردند از ایران. ولی همون روزگار هم ما به اندازه ای که هیئت جوری اولین جشنواره موسیقی پاپ رو تشکیل بده صاحب نظر داشتیم.
میتونین اسم ببرین از اینایی که میتونستن باشن ولی حالا بنا به دلایلی حضور نداشتن تو این هیئت جوری؟
من همیشه از اسم بردن تفر میدم، ولی حالا این بار چون فکر می‌کنم اشکالی نداره اسم بردن.
مثبت دیگه.
بله، چون مثبته. آقای بابک بیات بودن که یک دو تا اثرشون هم حتی اونجا اجرا شد ولی خودشون جزء هیئت جوری نبودن. آقای چشم‌آذر میتونستن باشن.
کلاً موسیقی پاپ به قول بعضیا بهش خیلی ظلم میشه تو ایران. حالا به گفته شما وقتی اجرا می‌کردین اومدن مزاحمت ایجاد کردن افرادی و اینها، استقبال مردم که فکر نمی‌کنم کم باشه. یعنی مشکل از مردم که نیست.
ما این مشکل ایدئولوژیک در ارتباط با نه موسیقی پاپ، موسیقی داریم. یک مشکل فقهی وجود داره در این ارتباط. معتقدن که اگر به قنا برسونه آدم‌ها رو این واژه فقهیه، حرام تلقی میشه از نظر فقهی و انقدر سلیقه‌ای تشخیص این که حالا به قنا میرسونه یا نه. به همین دلیل خیلی شخصی بود قضاوت‌ها و هنوز هم هست. من فکر میکنم این اشکال از این حیث میبایست که متخصصینش اساسا تکلیف موسیقی رو مشخص بکنن و اساسا موسیقی چیزی نیست که مورد قضاوت متخصص واقع بشه و فیلتر بشه و دیگه هنر محضی در کار نیست و خب تبدیل به سرود میشه و خب این همه سال هم ما سرود داشتیم، این سرودها رو الان هیچ کس یادش نیست. حتی شما میبینید که اساسا جاودانگی رخت بربست از ترانه ها، از موسیقی ها.
ولی تا اونجایی که میدونم خود شما هم درگیر این قضاوت ها بودین.
طی 11 سال به من 3 تا مجوز نوار داده شد و برای هر آلبومم درست 3 سال و نیم منتظر مجوز بودم. برای از روز اولی که مراجعه میکردم برای گرفتن مجوز برای یک آلبوم، یک ساعت شنی رو دمر میکردن و تا 3 سال و نیمش نمیشد مجوز نمیدادن. حالا اصلا فرقی نمیکرد ما چی مینوشتیم یا چی میساختیم. خب متأ اینو نمیدونستیم اون وقت، هی میرفتیم میساختیم و میگفتیم و، ولی امروز به این نتیجه رسیدم که اصلا ماجرا این نبوده، بنا نبود کاری بیاد بیرون. و حقیقتا دلم برای نسل خودم واقعا میسوزه. نسل من آزار دید حقیقتا، به خصوص اون بشری که در هنر داشت کار میکرد. تاریخ قضاوت خواهد کرد. یعنی شما فکر کنید برای خلاقیت احتیاج به اجازه باشه، یعنی به هر حال گریزی نبود.
Con tu permiso para así romperme la
خب آقای بینش پژو، با وجود همه محدودیت هایی که وجود داشته، به هر صورت شما در سطح بین المللی هم یک کاری رو انجام دادید و یه موفقیت هایی داشتید، از جمله همین ترانه‌ای که اجرا کردین با ارکستر فیلهارمونیک وین و ارکستر سمفونی یروان.
بعد از یه وقتی که دیگه من رو خوشحال نمی کرد اساسا نوشتن و منتظر مجوز موندن و شرح شدن شعرهام بیش از گذشته ناراحتم می کرد، تصمیم گرفتم که این کار رو تبدیلش بکنم به یک کار قائم به ذات. یعنی این که چشم از وجوه مادی و درآمدهایی که ناشی از انتشار یک اثر هنری میتونه باشه بپوشم و فقط فکر کنم که خلق کنم که نمیرم. شروع کردم و همه چیز کمک کرد به این که این کار انجام بشه.
و یک ترانه دیگه هم هست که وسط قلبم، اونو کجا اجرا کردید؟ اولش نمیدونم، ظاهرا مینویسی که ارکستر فیلهارمونیک بارسلونا هستش اجرا میکنه با شما، درسته؟
نه خیر، نوشته میشه فیلهارمونیک ارکستر این بارسلونا، یعنی ارکستر فیلهارمونیک در بارسلونا اجرا شده.
ببخشید من یه لحظه تردید کردم که تصاویر واقعی است یا یه ذره میکس شده.
چون فقط 6 تا دوربین وجود داره برای اینکه یک کاری رو بگیریم، ما یک بار جلوی اودینس اجرا کردیم و چند بار بدون اودینس برای اینکه بتونیم ضبط کنیم، یعنی بتونیم توی اون سالن صدا بگیریم. در نهایت هم موفق نشدیم صدا بگیریم و مجبور شدیم صدای استودیو رو بذاریم. میتونه چیزی که باعث میشه شما فکر کنیم مونتاژ چند بار اجرا شدنه.
خدا دوست دارم لبی که ببوسم، نه لب که از ترس دوزخ ببوسم. خدا دوست دارم منو تو بخندی، نه در جاهلیت ببوسی بگنی.
خب من میخوام حالا یه مقدار زاویه رو عوض کنم، به همکاریتون با هنرمندای معروف دیگه بپردازم. از فکر میکنم علیرضا عصار شروع کنیم، چون شما همکاری خیلی زیادی باهاش داشتید و جالب اینه که برای علیرضا عصار انواع و اقسام ترانه ها رو سرودین. مثلا عشق الهی یکی از اون ترانه هایی که جالبه در اون کاست نوشته شده که تم این کار از افسانه بایگان بوده یا یه همچین چیزی، من یادمه.
کلمه عشق الهی رو خانم بایگان یه بار آقای عصار گفته بودن و فکر میکنم به این، من خودم خیلی در جریان این موضوع نیستم، مثل اینکه یک تکدر خاطری از هم نمیدونم. حقیقتا بذارید اصلا راجع به چیزی که نمیدونم صحبت نکنم، حقیقتا باید از یکی از این دو نفر سوال بکنید.
بی خود شده از خیشم و از گردش ایام، این عشق الهی حب لایتناهی، این عشق الهی این شور
توی کارهای خودتونم این تفاوت قشنگ احساس میشه، مثلا کلام عشق الهی که یه کار متکیه به ادبیات کلاسیک، مثلا تا کارهای دیگه‌ای که برای علیرضا عصار گفتید که یکیش اگر یادم بیاد که خیلی هم من دوستش دارم، فؤاد حجازی هم آهنگشو ساخته. ای خودتون کمک کن، خیال نکن.
تولرانس کارهای من اصولا زیاده، یعنی از رپ تا مثلا ارکستر سمفونیک یا ارکستر فیلارمونیک. اساسا تنوع رو در هنر و البته فقط در هنر دوست می‌دارم و به همین دلیله که خب شعرهام کلاسیک کلاسیک تا محاوره‌ای توش میشه پیدا کرد.
شما با یکی دوتا خواننده خارج نشین هم کار کردید ایرانی؟
آقای آرش، کسی که در سوئد زندگی میکنه و نسبتاً کیفیت کلیپاشون لااقل بهتر از دیگرانه و کیفیت موسیقیشون، تقریبا تمام شعرهای این آلبوم اخیر رو، آلبوم آخرش
دنیا
رو، بله بله دنیا، و میخوام که وقتی خوابی کنار تو بشینم اگه یه وقت خوابم برد،
میخوام که وقتی خوابی کنار تو بشینم اگه یه وقت خوابم برد، باز خواب تو رو ببینم عطر نفسهای تو.
من گفتم تمام آلبوم شعرهاش مال من.
محمد ببخشید من یه سوال از همکارم بپرسم، محمد تو راضی هستی از این آلبوم؟ چون محمد همیشه یه مشکلی که داشت با آرش این بود که میگفت چقدر شعرهاش ضعیفه.
من تو این آلبوم خیلی خوشم اومد، به خاطر اینکه به خود آرش هم گفتم، من آرش رو دبی که دیدم بهش اتفاقا گفتم این همکاری با آقای بینش پژوه خیلی کارو عوض کرده.
ببخشید وسط حرفتون اومد.
بله خب خود آرشان هم معتقد بودن که شعرهاشون ضعیف بود توی آلبوم‌های اولی که داشتن، طبیعی هم بود ایشون در ایران زندگی نکرده بودن، خب فارسیشون طبیعتاً ضعیف‌تر بود و از من خواستن که این کار انجام بدم. فقط این آلبوم آخر به اضافه یه دو سه تا تک کار مثل آهنگ ایران.
البته خیلی جالبه که زمانی که شما ترانه رو گفتید، کاملاً این ترانه جوریه که با فرم آرش همخونی داره، یعنی خیلی نزدیک به اون، ولی خب کلام خیلی متفاوته، یعنی از نظر چینش
شاید از قبل موسیقی رو میدونسن آهنگ ساخته شده بود. اینطوری بود؟
بله همینطوره. من رو موسیقی شعر می‌ذاشتم، از این جهت هم خب خیلی سخت بود که هم میبایست کلمات خیلی خیلی ساده استفاده میشد، هم حالا جالبه که بدونین بسیاری از حروف رو مثلا مثل خ، آرش معتقد بود که سخته برای مخاطب خارجی وقتی میشنوه و در واقع این پازلی بود که من باید کنار هم میچیدم با مثلا به جای 32 حرف با 19 تا حرف فارسی، یعنی یک سخت‌تر از این کار.
اتفاقا اون ترانه ایران هم که آقای بینش پژوه گفته که خیلی ما بچه‌های ایرانی، خیلی جالبه که دو تا ترانه شما گفتیم برای زمانی که تیم ملی ایران داشت میرفت مسابقات جام جهانی، یکی رو عصار خوند یکی رو آرش، ولی مال آرش خیلی گل کرد.
بله اساسا وقتی شعر سخته و فاخره و برمیتابه به سبک کلاسیک، طبیعتا مخاطبی کمتری داره، ضمن اینکه به هر حال اون از ایران یک جوری اومده بود بالا و خب کار آرش کلیپ راحت‌تر و مردمی تری داشت، و حالا اینکه کدومش بیشتر موفق بود رو حالا به نظر شما مال آرش موفق‌تر بود، ولی به هر حال هر کدوم مخاطب خودشون رو داشتن.
برصد برداشت ما این بود که این ترانه، چون خود ما خوشم اومده بود همیشه میخونیم باهاش.
نه چون من دیگه واقعا همه زمزمه میکنم، بچه کوچولو تو مثلا آدمای همسن ما و اینا.
خب با یک خواننده معروف دیگه ایرانی که در خارج از کشور هست، شادمهر، که در ایران کارش رو شروع کرد، با اونم کار کردید؟
بله 7 8 10 تا فکر میکنم از کارهایی که ایشون خوندن از شعرهای منه که خیلی هاش رو من نمیدونستم که ایشون، یعنی وقتی کارها اجرا میشد و تموم میشد من هم مثل شما از تلویزیون میدیدم، ولی من خیلی در جریان قرار نمیگرفتم که شعرم رو دارن استفاده
میکنن. یعنی به شما نمیگفت؟
نه خیر، منم مثل شما وقتی پخش میشد متوجه میشد.
چطور با شعرهای شما پیش شادمهر بوده؟
نه شعرهای من پیش شادمهر نبود، من کتابهای شعر در ایران چاپ کردم، نه فقط پیش شادمهر، پیش خیلی های دیگه هم هست، الان تو کتابخونه خیلی ها هست.
مجموعه ترانه هاتون؟
مجموعه ترانه هام، بله بله، به خصوص مثلا کافه نادر، و من این شانس رو نداشتم که قبلش بدونم که شعرم داره خونده میشه و حتی چند تایش هم اسمم نیست. حتی
رفتی و نوشتی که از روی من حلالی نیست، رفتی با یکی دیگه دوست شدی خیالی نیست، یه روزم نوبت من میشه واسه نامه بدم ببینی با یکی دیگه.
آروم آروم هممون یاد خواهیم گرفت، کپی رایت در کشور ما تازه آروم آروم داره جون میگیره.
و فقط یه اشاره هم بکنیم به همکاریتون با آقای شمایی زاده که خب خیلی جالب بود، چون من غیر از اون آلبوم اولتون زیاد کار ریتمیک ندیده بودم، ولی این ترانه کاملا اصلا دیگه این فضاش با همه اونا، یعنی تولرانسی که میگین خیلی.
آره والا خب آقای شمایی زاده ریتمیک آهنگ میسازن، در واقع شعر ریتمیک خیلی نیست. بله نمیدونم چطور زیبا واقعا در این ارتباط دادم. بله هر حال قسمت ریسمون میکرو بذارید به
حساب آقای شمعی زاده.
حساب آقای شمعی زاده.
اینقدر با اون ابروهات، اینقدر با اون ابروهات، اینقدر با اون ابروهات الله کلی بالی نگو آخر دیمونه میشم و اینقدر تنازی نگو.
خب اینم ترانه‌ای بود از آقای شمعی‌زاده که البته اینو آقای شاهکار بینش‌وجو شعرش گفته بود، واقعا خیلی متفاوت کار میکنه، کاراش هم بسیار جالبه. آره
خودش هم آدم جالبی. به هر حال بریم سراغ پیام‌ها.
البته آها راستی آدرس وبسایت آقای بینش‌وجو رو هم بگیم که هست shahkar.net، این آدرس وبسایتشه. و ایمیل ها آقا جواد که گفته محمد تو رو به جان محمد رضا قسم، و همچنین محمد رضا تو رو به جان محمد قسم با سیاوش قمیشی مسابقه کنید.
مهناز از خراسان رضوی.
مهسا خانم گفته آخرش کامپیوترم درست شد، آخه این دو هفته یواشکی از کامپیوتر خالمینا ایمیل میزدم.
معصومه از بردسکن گفته که با منصور عزیزش مسابقه کنیم.
اتل متل تو طوله ایران خانم چه جوره، هم غم داره هم غصه. نه گوش کن، نفتشو خوردن درسته، فکر کنم مجد خانم دیگه. عکس یه اسکناس رو برام فرستاده 2000 تومانی که این شعر روش نوشته شده بود.
خود اسکناس رو میفرستادی مجدشون
دیگه با 2000 تومن میخوای چیکار کنیم محمد جان؟
مریم خانم از کاشمر گفته که با بنیامین بالاخره مصاحبه میکنین یا نه، کنکور داره بچه میترسه که نتونه تو کنکور شرکت کنه.
به کنکورت برس، ما سعیمون رو میکنیم که با بنیامین صحبت کنیم. آقای محمودی از قم گفته در مورد این موضوع مکتب مارکسیسم اونم موافقه.
عبدالله از زندان بندر لنگه گفته برنامه‌تون گرمای سابق نداره.
من فکر کنم با گرمای بندر لنگه ارتباط داره. راستین فایلی خاصه از یکی از برنامه‌های دیگه رادیو که خواهش می‌کنیم از خودشون بخواید.
حسن زمانی یک شنونده دیگه نابینامون گفته که از روستای سیامزگیه و خواسته که با پویا خواننده مصاحبه داشته باشیم.
بهروز از گلستان تازه مشتری برنامه‌مون شده، گفته در مورد صیغه برنامه درست کنیم، یکم دیر اومده.
آره رو وبسایت اگه بری سرچ کنی
میتونی گوش کنی.
حسین اسفندیاری اگر اشتباه نکنم از یک جایی به اسم لالر گفته که با شکیلا مصاحبه.
چه اسمی باحالی. رضوان خانم گفته محمد خوب حالت گرفته شد. واقعا حالت گرفته شد راستی؟
چه حالت گرفته شد؟
اصلا یادم رفت بگم
مرفابی من زد.
مرفابی چیه؟ همون فراد مجیدی گل دقیقه
همون تو مرفابی
92 بود. چند بود؟ مشتبه گفته مهندس عمرانه، داره برای فوق میخونه، عاشق برنامه نگاه تازه هم هست.
یه شنونده‌ای هم که صداش ضبط نشده درست چند تا سوژه گفته که من از میون اون سوژه فقط دو تا رو متوجه شدم، درباره جرایی زیبایی، یکی هم درباره بیکاری جوونا.
شروین گفته که یه برنامه براش فرستاده نمیتونه دانلود کنه، دوباره بفرست.
فروغ خانم گفته که از برنامه استقلال و پرسپولیس راضی بوده.
علیرضا گفته برنامه پتومت براش تکراری نبود، دفعه اول بوده گوش میداده.
سارا میدونستی که تصادف کرده؟
نه جدی؟
آره سارا تصادف کرده. تازه از بیمارستان اومده بیرون.
چیزیش نشده که؟
نه ولی گفته که تو بیمارستان که بوده برنامه ما رو گوش میداده، حسابی هم تبلیغ برنامه رو برای کسایی که میومدن ملاقاتش کرده.
چه باحال. حتی محمد دانشجوی مهندسی برق دانشگاه دولتیه نه دانشگاه آزاد، اینو گفتم که بگم کلاسم بالاست. دمت گرم.
مشتبه از دسفولم گفته دنیا و یه دونه استقلال، گفته که حالا که استقلال برده با فرهاد مجیدی مصاحبه کنه.
فاطمه خانم گفته هم برنامه‌تون مسخره است هم خودتون.
دست درد نکنه.
چه ارزیابی دقیق و بانمکی.
بله. یک دختر جوونی که اسمشو نذاشته، لطفاً اسمتونو بذارین، واقعا آرزوی پیروزی کرده برای سبزها توی ایران.
برای آبیا چی؟
برای آبی و قرمز نمیدونم نکرده.
نه. سعید گفته که دمتون گرم، هر چی بیشتر سر به سر هم بذارین برنامه‌تون پرطرفدارتر میشه، بزنینم تو سر کلهم که دیگه برنامه‌تون رویایی میشه.
خب اونم بر پشت صحنه است، ولی جلوی صحنه که نیستش.
آره.
زیبا گفته که چرا جوابشو ندادیم.
خب جوابشو بده ما.
میدیم جوابشو حتما. که از برنامه هفته پیش تشکر کرده و گفته برد استقلال رو به تو تبریک میگه چون از استقلال حمایت کردی.
بله دیدی؟
حالا خوب نشد علی... بازی کرد.
علی از قوچان گفته یه برنامه در مورد من درست کنید.
یه برنامه درست کن در موردش.
فقط ستایی منو تو و علی شنوندهش میشیم.
یک شنونده‌ای که از شنونده‌های قدیمی مونه ولی اسمش متاسفانه ضبط نشده و فکر می‌کنم از دلیجان عراق باشه چون صدا خیلی بد بود، گفته با موین گفتگو کنیم. محلول میشناسی؟ محلول شنونده.
آره دیگه با هجیمی یا تو چش.
آخه دختر اسمش محنوره، تو گفتی محلول.
خب من با هی دو چشم گفتم.
آخه هی دو چشم مگه میبینن مردم که داره هی دو چشم؟
من چه میدونم اون حلول ماه مگه نمیگن؟ با چه هی مینویسن؟
ولی به هر حال این دختر اسمش محنوره، به منم گفته که خیلی بیوفایی.
ببخشید
من چرا بیوفام محنور؟
گوشام سنگینه به خاطر این نشیدم، ببخشید. زهرا خانم گفته که برنامه هفته پیش جالب بود، پدرش هم به خاطر مسئله سیاسی مشکل پیدا کرده، گرفته بودنشو، امیدواریم
تو مشکلش برطرف بشه.
و ایمیل آخرم
نداری دیگه؟ تلفن آقای حسین مظاهری مدیر عامل اولین مرکز گریم از راه دور برامون ایمیل زدن.
آقا مظاهری چه جوری گریم میکنن؟
از گریم از راه دور معنی نشه، میگن یارو رو رنگ میکنن. خیلی خب، با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com
و تلفن اختصاصی ما 2042021124114.
خیلی خب، برنامه این هفتم رو با یک ترانه از شاهکار.
آره این ترانه آخرش رو تو انتخاب کرده بودی و کنار گذاشته بودی. آره. خودشم خیلی دوست داشتم.
وسط قلبم. ویدیو کلیپ خیلی قشنگی داره، خیلی بانمکه. حتما برید روی یوتیوب نگاه کنید.
عشق تو وسط قلبمه، درست همینجا همینجا، بیا که بوسیدنه دیگه برام داره حکم دارو. قربون مدل خنده هات، خوش اخلاق مهربون، تو رو یه شب خدا فرستاد با روبان از آسمون. صد بار دیگم دنیا بیا، من فقط خودت تو رو میخوام، نه کمتر و نه بیشتر از این، همین که هستی همین. عموم خوشگلا یک طرف، تو زیبا یک طرف، راست بگو چی که کردی با ما تو در سخته بیشرف. بهترین